و برنامه ریزی های رژیم صهیونیستی در واقع محور و اجزای دیگر محور مقاومت رو در تیررس قرار داده.
ببینید، حالا سوریه به خاطر اینکه در واقع خودش درگیر یک جنگ چندین ساله بوده و بخش اعظمی از توان نظامی، توان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این کشور رو در واقع مستهلک کرده، ولی با وجود این همچنان سوریه چه در مواضع علنیش چه در مواضع عملیش عنوان عضو فعال محور مقاومت هستش. شما اخیرا شاهدش هستید، بالاخره رژیم صهیونیستی بارها سوریه رو مورد تهدید قرار میده، هشدارهای پی در پی علیه به دولت و حاکمیت سوریه میده، چون میدونه که جایگاه سوریه در محور مقاومت چه ارزش و چه جایگاه مهمی داره. اونها خیلی دارن تلاش میکنن که سوریه رو از این محور خارج بکنن، ولی خب سوریه با وجود شخصیت‌های ارزشمندی همچون جناب بشار اسد در واقع رشد کرده در فضای مقاومت، یک اطمینان خاطری رو در واقع به محور مقاومت القا میکنه. این وضعیت به اصطلاح سوریه هستش که من فکر میکنم قابل تقدیره، یعنی وضعیت سوریه قابل تقدیره و آمریکایی ها و بعضی از کشورهای عربی قاعدتا تلاش دارند که سوریه رو به نوعی اغوا بکنن یا مثلا کمک بکنن، ولی من عرض میکنم دیگه به هر حال وجود ارکان نظام سوریه که در واقع با خودشون در شکل دهی به مقاومت حضور داشتن و نقش داشتن، این اهداف دشمنان رو خونسا خواهد کرد.
آقای دکتر شیبانی، تأکید شما این بود که رژیم صهیونیستی به اهدافی که متصور شده بود در آغاز تحولات لبنان دست پیدا نکرده. من میخوام وجه دیگری از تحولات لبنان رو با حضرت عالی بررسی کنیم. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده که در مذاکرات آتش بس در جبهه لبنان پیشرفت هایی حاصل شده و تل آویو در این خصوص با آمریکایی ها همکاری هایی رو انجام داده. گمان زنی ها از پایان جنگ در لبنان به نظر میرسه که پررنگ تر شده در یک جبهه. آیا درسته؟
ببینید، بحث آتش بس خب مطالبه و خواسته اول مقاومت بوده و جمهوری اسلامی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران اولین مأموریتی رو که در واقع در قالب سفر وزیر امور خارجه، وزیر محترم امور خارجه کشورمون به لبنان داشت، بحث ضرورت آتش بس بود. با این مأموریت ایشون اومد اعلام کرد که وقف توقف به اصطلاح اقدامات خشونت آمیز رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان، و در قالب این خب وزیر خارجه ما سفرهای دوره‌ای و بسیار فشرده ای رو به کشورهای مختلف انجام دادن. یعنی شاید مأموریت اول و آخر جناب دکتر عراقچی در طول چند هفته یا ماه گذشته یا این 40 روز از ابتدای درگیری از موقعی که وارد لبنان شدن و بعد تا کنون مأموریت اصلی خودشون رو در واقع تلاش بی وقفه برای قانع ساختن جامعه بین الملل برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی نسبت به پذیرش آتش بس هستش. خب تعنت رژیم صهیونیستی عملا خیلی از این تلاش ها رو خونسا کرده، یعنی چندین بار تماس هایی که آقای دکتر عراقچی با وزیر خارجه فرانسه داشتن، سفری که به عربستان سعودی داشتن، چندین سفر به کشورهای عربی منطقه داشتن، تماما متمرکز بر این بود که در واقع حداقل تلاش بشه که حداقل خون ریخته بشه در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی. ولی خب عملا ما شاهد آخرین اقداماتی هم که انجام شد، هم فرستاده ویژه فرانسه سفری اومد لبنان که این هم در واقع به نوعی یعنی ارتباطی هم در واقع نوع مشورتی هم در واقع با جمهوری اسلامی ایران داشتند در ادامه صحبت‌های تلفنی وزرای خارجه دو کشور، و نماینده آمریکا هم اومد طرحی رو آورد. مقامات لبنان که در واقع مسئولیت مذاکره رو داشتن اعلام کردن ما آماده پذیرش آتش بس و آماده پذیرش اجرای قطعنامه 1701 هستیم، بدون کم و کاست، نه اضافه بشه نه کم بشه، این قطعنامه اجرا بشه. ولی در و حتی آمادگیشو داریم که ارتش لبنان در صورتی که توانایی لازم رو داره بیاد تو اون مناطقی که در واقع حالا رژیم صهیونیستی عقب نشینی خواهد کرد اینها یا منطقه جنوب. خدمت شما عرض شد که ولی عملا حتی طرح آمریکایی رو هم نتانیاهو در واقع به اصطلاح دست رد زد بهش، و حالا احتمال این که در واقع میخواست به بایدن نفروشه این بحث رو و با ترامپ در واقع کنار بیاد، این احتمال هم هست. یه بخش دیگه هم اینه که آقا نتانیاهو دنبال این نیست که آتش بسی رو برقرار بکنه،
به همین جهت هم هست که عملیات نظامی رو حالا در قالب طرح‌های گسترده‌تر توسط مثلا رئیس ستاد ارتشش اعلام می‌کنه.
همینطوره. یعنی اینکه ببینید اگر از یه بعد دیگر مسئله رو نگاه بکنیم، شاید اشتباه محاسباتی که اشاره فرمودید شما ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه لبنان دچار شد، باعث تجدید نظر در رویکرد نظامی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی بشه. در واقع به اصطلاح اونها به این نتیجه برسن که امکان نداره که اهدافی رو بتونن از در نتیجه جنگ با لبنان به دست بیارن. اهدافی رو در واقع حالا تو اون بحث زدن فرماندهان داشتن، ولی اهداف اون یه سری اقدامات امنیتی بوده. اهداف نظامی رو می‌بینن خیلی سخته، یعنی با یک صخره محکمی مواجه هستن. روی این حساب احتمال این هستش که یه مقدار یه نوع رویکرد جدیدی رو در رابطه با تحولات لبنان و حتی غزه داشته باشن. حالا شاید این امتیاز رو هم بخوان بدن به رژیم صهیونیستی، ولی مطمئن باشید اگر در امروز اعلام آتش بس بشه، چه در غزه و چه در لبنان مقاومت پیروز هست.
آقای دکتر شیبانی، فکر میکنم 4 دقیقه زمان داشته باشیم آینده تحولات لبنان رو بررسی کنیم با در نظر گرفتن چند مؤلفه. رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرده از برنامه ریزی برای عملیات گسترده تر زمینی برای مناطق مختلف لبنان و این رو مورد تاکید قرار داده. اظهار نظرهای بنیامین نتانیاهو رو مثلا در مورد انفجار پیجرها که اشاره کرده با وجود مخالفت‌های شمار زیادی از مسئولان ارشد و وزرای این رژیم دستور عملیات رو صادر کرده، افزایش عملیات‌های و پاسخ‌های موشکی حزب الله نسبت به اراضی اشغالی و به صدا درآمدن ممتد آژیرهای خطر، به امنیت روانی اشاره کرده در اراضی اشغالی و البته افت مسائل اقتصادی در رژیم صهیونیستی و اون تشتت و سرگردانی که در کابینه بنیامین نتانیاهو در مورد ادامه جنگ وجود داره. آینده تحولات در لبنان رو چطور می‌بینید؟
ببینید به هر حال رژیم صهیونیستی خودش رو ناچار میبینه که در واقع این جست رو بگیره که ما آماده یک حمله گسترده خواهیم بود، ولی مطمئن باشید که جبهه مقاومت به نحوی خواهد بود که خسارت‌های جبران ناپذیری رو به رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد. تجربه خیام که چند روز گذشته اتفاق افتاد تجربه کوچکی نیست، یعنی اینکه رژیم صهیونیستی اومد که خیام رو بگیره و متعاقب اون ایتا شعب رو بگیره، بنت جبه رو بگیره و خودش رو برسونه در کوتاه‌ترین مسافت به رودخانه لیتانی، ولی موفق نشد. یعنی همون خسارتی که در جنگ 33 روزه دیده بود در این جنگ هم دید و ناچار شد عقب نشینی کنه. برای اینکه در واقع حالا این الان این اختلافات در داخل حاکمیت رژیم صهیونیستی هم این هم مزید بر علته. نظامی الان دارن یه حرفی میزنن، امنیتی ها یه حرف میزنن، نتانیاهو شخصا یه نگاهی رو داره. اینا اصلا شما دیدید دیگه، برون رفت این اختلافات باعث شد که بنی گانتس در واقع اخراج بشه، از مسئولیتش کنار زده بشه و یک فرمانده جدید نظامی انتخاب بشه. خب این فرمانده جدید نظامی که نمیتونه بیاد بعد از این همه تحولات بیاد بگه که آقا من میخوام صلح بکنم. این به منزله شکست. آره گالانس. بله. گالانس. آره. این به منزله شکسته. او حتما باید این جست رو بگیره که آقا در بدو ورود باید یه شخصیت نظامی بایستی جست نظامی به خودش بگیره، این که آقا ما حمله گسترده خواهیم کرد، ما میایم کل لبنان رو خواهیم، اینا شعاره. یعنی در علل عرض باید دید که چی به دست آوردن، آیا بیشتر از این میخوان هزینه بکنن، آیا بیشتر از این میخوان اهدافی رو بزنن که دیگه حالا اهداف اولیشون تمام شد دیگه، چیزی دیگه نمونده، و چیکار میخوان بکنن. به همین خاطر من تصورم اینه که این یه جست بیش از اون که بخواد در علل عرض در واقع تعریف بشه، یه جست نمایشیه که بازخورد داخلی داره. اونها میدونند که با چه وضعیت سختی در لبنان مواجه هستند که روز به روز هم این وضعیت داره قدرت و توانمندی خودش رو بیشتر میکنه و به نمایش میذاره.
آقای دکتر شیبانی خیلی متشکرم. کی عازم لبنان هستید انشالله؟
انشالله دیگه نمیگم کی، زودتر.
آرزوی سلامتی و توفیق داریم انشالله و آرزوی پیروزی برای محور مقاومت. با شما خداحافظی میکنم و متشکرم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ. کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور.
امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشون. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشون.
در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام هاش قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. جزاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود، باید منتظر طوفان بود. این ستمگران سهمنی عامل این طوفان خود شما هست. یک درس بزرگی این طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. اما این کار خود فلسطینی هاست، طراحان هوشمند، جوانان شجاع و فعالان ازیان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی، غربی غنیست. ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست.
در قضیه فلسطین اون چی که جلوی چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیست ها و به کمک آمریکایی ها در واقع به دست آمریکایی ها داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی باز جنایتکارانه. مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی قاصد حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر شهید بود. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه. ولی ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، این صبری که اینا کردن. مردم غزه با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون، با تسلیم نشدن خودشون نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار. اینا رو رسوا کردن. رژیم ضرب خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام شد از مردم بیدفاع من از اون میگیره و اون رو سکونه ها میگیره. این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام شد از مردم بیدفاع من از اون مردم دنیا عصبی هم. آزار وجدانی که در این کشور ها به وجود آمده اینا اکثر من ایجاد خواهد کرد.
تظاهرات حمایت از مردم فلسطین،
از دنیای اسلام توقع بیشتری هست. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنه. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه. روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود قطع کنن اگر میخوان این جنایات انجام نگیره، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه. این کار وظیفه اونها. امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست. میدان رو تشخیص بده. میدان میدان غزه و اسرائیل نیست. میدان حق و باطل است. الان رژیم صهیونیستی
دچار حیرته، دچار ناچاریست، نمیدونه چی کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعاً در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. فلج خواهد. شکست رژیم صهیونیستی در این حادثه فقط شکست رژیم صهیونیستی نیست، شکست آمریکا. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه، همه میدونن اینا یکیه. خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای خاورمیانه این بود که مسئله فلسطین رو به نفع رژیم غاصب تمام کنن، اصلا چیزی به نام فلسطین که باقی نمونده. بله بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت، به نفع جبهه مقاومت. در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا. شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد. ضربه فنی یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه، یک گروه مبارز توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون همه امکانات ضربه فنی کنه. این خلاصه مطلب. ضربه فنی کنه، ضربه فنی کنه. وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزه‌ن، مردم فلسطینن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست، همه میگن شکست، همه میگن شکست. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی امروز از روی زمین شکن خواهد، از روی زمین شکن خواهد. این جزء آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد. آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیو نمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.